أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سال روز رحلت آخرین نبی الهی پیامبر عظیم الشان اسلام و سال روز شهادت سبت اکبرشون حضرت امام حسن مجتبی علیهما افضل التحیت و ثنا است. بنده هم از این فرصت استفاده کنم چند جمله رو راجع به پیامبر اکرم و یه حدیث کوتاهی رو هم از امام حسن مجتبی علیه السلام تقدیم کنم. البته اگر فرصت نشد راجع به امام حسن فردا مستقلن صحبت خواهیم کرد. یکی از نکاتی که تو زندگی پیامبر اکرم قابل توجه و تأمل است، شیوه شناسی کار پیامبر است، روش شناسی، اینی که حضرت با چه روش و شیوهی توانست جامعه عرب رو متحول کند، اخلاق جاهلی رو از میان اون جامعه ریشه کن کند، جامعه‌ای که هم از نظر اخلاق، هم از نظر اعتقادات، هم از نظر آداب اجتماعی در سقوط و به تعبیر قرآن در پرتگاه آتش بود. شما نگاه کنید بیش از 10 مورد قرآن از بت‌های مشرکین اسم برد که 5 موردش فقط در سوره نوح آیه 22 است. بت‌هایی که اینها داشتن، بت یعوق، یقوس، نصر، ود، اینا هر کدام اسم یه بتی بود. در طائف بت لات بود، در بین مسیر مدینه و مکه بت منات بود، در خود به اصطلاح باز خارج مدینه تو بعضی از مکه، خارج مکه بعضی از قبائل بت عزا بود، در خود مسجد الحرام بت هبل بود، یک بت مرد در صفا بود، یک بت زن، مجسمه زن در به اصطلاح مروه بود که بین اینها طواف میکردن. گاهی نامشونو به بندگی این بت‌ها میذاشتن، عبد منات، عبد العزا، اینطوری نامگذاری میکردن بچه‌هاشونو، این بنده عزاست، بنده منات هست. این وضعیت اعتقادی تو جامعه جاهلی بوده. از نظر اخلاق، فخر فروشی، منیت، لجاجت، تکاسر، وقتی که اعمال حج تمام میشد میمدن تو منا دور هم میشستن فخر میفروختن، من چی دارم تو چی داری، فلانی از ماست فلانی از ماست، به شخصیت های هم، به اموال هم، به گذشته هم، به جنگ های هم، به درگیری های هم، حتی اوصاف زن های هم رو برای هم بیان میکردن و افتخار میکردن به این صفات که قرآن کریم فرمود وقتی مناسک تمام می شود فذکر الله، یاد خدا کنید تو منا. منا که جای این حرفا نیست، جای فخر فروشی و منیت و غرور و من چی دارم تو چی داری اون نداره، اینا نیست که. این از نظر اخلاقی وضعیت جامعه. ازدواج های نزدیک 10 جور ازدواج داشتن، ازدواج شغار، ازدواج های دیگه، مهریه این زن و گاهی ازدواج دختر او، مثلا این دختر میداد به اون میگفت مهریه‌اش این باشه تو هم دختر تو بدی به من، مهریه گاهی اینطور قرار میداد. ازدواج های بی حصر، بی حد، بدون ملاک، بدون مبنا، بدون حق رأی به زن، یک چنین وضعیتی، یه وقتی به هر حال من به یک دانشجوی گفتم شما بیا اینا رو استخراج کنین، دکتر جواد علی کتابی دارد چند جلد درباره تاریخ عرب، خیلی مفصل اینا رو آورده، بهش گفتم اینا رو استخراج کنین، پیامبر چجور یکی یکی اینا رو ریشه‌کن کرد؟ کار میبره، زحمت داره، مگه میشه به این سادگی طی دو دهه اینی که فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد؟ مرحوم علامه طباطبایی تو این کتاب مهرتابان که منتشر شده اونجا دارد، میفرماید بعضی انبیا رو انداختن تو دیگ سوزاندن، جوشاندن، بعضی انبیا رو وسط درخت گذاشتن اره کرده، بعضی انبیا رو تو چاه انداختن درش هم بستن، مثل اصحاب رس انبیاشون رو تو چاه انداختن، ولی در این حال رسول خدا میفرماید هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. این شکنجه های جسمی و انبیای سابق شاید بیشتر از رسول خدا بود. خود همین شکنجه است که یک کسی با اون مقام، با اون عظمت، با اون علم، با اون در واقع تعلیمی که خدا بهش داده، حالا باید بنشینه پیش یه آدمی که هیچ تشخیصی نداره، غرق در اخلاق جاهلی است، اینو قدم به قدم به کنه عقلش نتونه با مردم صحبت کنه. هیچ وقت پیغمبر با کنه عقل خودش با مردم سخن نگفت، چون متوجه نمی شده. این خیلی زحمت می خود همین شکنجه روحی است. یک کسی حرف بزنه، سخنرانی کنه، مطالبش رو بعد پاشن مسخره کنه، پنبه تو گوش بذارن، نوک انگشتشون رو تو گوش کنن نشنون. شاید معنای ماعوذیه یکیش همین باشه. آره، یه وقتی حضرت آقای میانجی میفرمود ماعوذیه معناش این بوده، شاید یه احتمالش که پیغمبر میدید اینقدر برای این اسلام زحمت میکشه، اینقدر راجع به اهل بیتش سفارش میکنه، اما نگاش به حسین علیه السلام که میفتاد، به یاد حادثه کربلا و شهادت او میفتاد، نگاهش به امیرالمومنین میفتاد، به یاد خانه نشینی او میفتاد، نگاهش به حضرت زهرا میفتاد، به یاد حوادث بیت میافتاد. شاید یه معنای ماعوذیه ایشون میفرمود این باشه، چون گاهی هم میفرمود گاهی مالی ولی یزید، نگاهش به حسین میافتاد، یزید با من چه کار داری؟ گاهی نگاه به صورت زهرا که میکرد گریه میکرد. یعنی معلوم میشود که هر دوش هم میتونه باشه، تازه شکنجه جسمی هم میتونه، هر سه میتونه باشه، ماعوذیه هم اذیت جسمی دید، هم اذیت روحی دید، هم اذیت از پیشبینی وضعیت آینده دید. خب اگر شیوه نباشه نمیشه این جامعه رو عوض کرد. خیلی مهمه آقا، امروز آدم یه بچه خودشو میخواد تربیت کنه توش گیر میکنه. یک جامعه با اون وسعت بت‌پرستی، با اون وسعت اخلاق ناپسند، کنتم علی شفا حفرة من النار، با اون وضعیت بفرمایید که روابط اقتصادی و اجتماعی ناسهی، هر کس صبح زودتر خواب پا میشه کد خداست، نه حکومت خاصی داره نه مدیریت خاصی داره، چطور این جامعه رو تکان داد، تحول ایجاد کرد؟ ها، این اون چیزیست که ضرورت این بحثی رو که من گفتم ایجاب میکنه، شیوه شناسی رسول خدا. من تو یاد داشتم 10-12 تا روش رو استخراج کردم، ولی همش رو نمیرسم بگم. یه وقتی هم که از عزیزان اینو دادم بهش پایان نامه کرد که شیوه های تربیتی و اصلاحی پیامبر چی بود. واقعا هم جای کار تحقیقی نه، در جای چند تا رساله ارشد و دکتریست که کار بشه، هر شیوه ایش جای یه کار مستقل دارد. حالا من یه چند تاشو برای شما امروز اشاره میکنم. یکی از شیوه های پیامبر گرامی اسلام شیوه بشارت و انذار هست که مکرر قرآن رو این تأکید دارد، مبشرن و نذیرا، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. ببینید آقا، تو مسائل تربیتی میگن محبت زیادی توقع میاره. اگه یه بچه همش هم بهش محبت کردی متوقع باره، 50 سالش هم بشه هنوز میخواد بارشو به دوش بکشی. بچه‌هایی که خیلی در کودکی محبت شدید غیر منطقی میبینن، بزرگ که میشن میبینید تا هنوز زن و بچه داره پدرشو اذیت میکنه، توقع داره هنوز به برادرش حسادت میورزه، هنوز به خواهرش حسادت، هنوز توقع داره 60 سالشه 50 سالشه، به مادر پیرش توقع داره مثلا برخوردش برخورد همون 30 سال قبل باشه. محبت زیاد توقع میاره، ملامت زیادم لجاجت میاره. اینایی که بچه‌ها رو هی مقایسه میکنن، اه پسر خالت قبول شد تو موندی، اون کار داره تو بیکاری، اون نمیدونم موفقیت کسب کرد تو ناموفقی. اینا روش‌های تربیتی است که تو روایات ما آمده. الافراط فی الملامت تشب و نیران اللجاج، افراط در ملامت، نه اصلش، اصلش لازمه گاهی باید ملامت بشه، افراط در ملامت لجاجت میاره، محبت زیادم توقع. لذا هم باید یک پدر تو روش تربیتی تشویق داشته باشه، هم باید تنبیه و گاهی هم تذکر که آقا این اشکال داره، این کار صحیح نیست. بدانه حتی بچه 2 ساله باید تشخیص بده، وقتی سلام میکنه براش کادو میخری، هدیه میخری، وقتی یه حرف ناپسندی میگه دیگه محلش نمیذاری، باشه حرف نمیزنی، بفهمه اونی که تو آغوشش میگیری چون سلام کرد، اینی که بهش کم محلی میکنید چون حرف ناپسند زد. بالاخره قبح و حسن واژه ها و اخلاق رو باید بچه ها آموخت. یه شیوه پیغمبر اکرم بود، آقا واقعا اینا بعضیاشون نمیدونستن بت پرستی انقدر بده، نمیدونستن این ازدواج مثلا این آثار منفی رو داره. زینا، این تعبیر قرآن دیگه، زینا له سوء عمله فرآه حسن، اصلا کارو نیک میدید، پسندیده میدید طرف. زینا لکثیر من المشرکین قتل اولاده، اصلا کشتن بچه فرهنگ شده بود، قتل اولاد یک در واقع شیوه عادی شده بود، یه متد شده بود. زینا لکثیر من المشرکین قتل اولاد، ازلام که یه نوع قماربازی بود در بین اینها، یک در واقع بازی عادی شده بود، بتپرستی، قماربازی، شراب نوشی. خب حالا چطور میشه؟ هم روش بشارت میخواد هم روش انذاری. یکی از شیوه ها، آقا جوان داشت نماز میخوند گوشه مسجد، دعای قشنگی کرد بعد از نماز، رسول خدا صدای زد فرمود مرحبا بک لحسن ثنائک، باریکلا چقدر قشنگ دعا میخونی. خیلی مهمه برای جوان که یه رهبر اجتماعی ولو یک کلمه، گاهی میبینی کسی که مشاران بالبنانه و مطرح تو جامعه کافیه یه احوال بپرسه، این تو آخر عمرش دیگه یادش نمیره. دیدی شما بعضی هم یا فلان مرجع جواب سلام منو داد، یه مثلا فلان شخصیت من این نامه نوشتم زیرش یه کلمه جواب داد، همین که صدای زد بیا جلو نشست مرحبا بک لحسن سن، باریکلا با این طرز دعا کردنت، این دیگه میشه دعا خون، این دعا خوندن دیگه براش میشه یک فرهنگ، چون تشویق شد. جعفر ابن ابی طالب سالها حبشه بود، برگشت، وقتی برگشت رسول خدا تشویقش کرد با مسئله نمازی که حالا وارد شده، نماز جعفر به عنوان یک هدیه رسول خدا او رو تشویق کرد، ماندگار شد. این روش، گاهی هم نه روش انذار، گاهی هم باید به هر حال برخورد شدید باشه، قاطعیت باشه، طرف بدانه خوب رو از بد تشخیص بده. این یک شیوه. شیوه دوم رسول خدا خیلی مهمه. این روش ها ببینید، اینا روش های تربیتی است. شیوه یاداوری نعمته. آقا خود یاد کرده از نعمت آدم رو متحول میکنه. شما یه وقت که میری قبرستان مثلا تشییع جنازه جوان چیزی، تا چند رو آدم قدر سلامتشو میدونه، قدر عمرشو میدونه. یه مثلا من یه وقت رفته بودم تهران، این بهشت زهرا، اونجا خب خیلی جنازه میارن میشورن، تا یه هفته حال عادی نداشتیم. یعنی انسان وقتی همینقدر که وای میسته میبینه صحنه شستشو یک میت رو، صحنه مثلا دفن رو، یه بخش دیالیز میره انسان، یه بخش سرطانی ها میره، یعنی یه بخش مثلا فرض کنید که کهریزک جایی میره سری به این عقب افتاده های ذهنی میزنه. خیلی مهمه انسان وقتی نعمتی رو میبینه. ما یک دوستی داریم، این سرطان گرفته، خدا همه مریضا رو ان شاء الله شفا بده، ایشون هم شفا بده. جوانه، دو تا بچه داره ایشون. خب یه مقداری گله میکرد همیشه از شغلش و وضع مالیش، و هم درآمدش کم بود هم یه زندگی ساده ای داشت، ولی خب خوش بود به هر حال زندگی میکرد. سرطان ریه و اینها گرفته خیلی هم شدید. میگفت فلانی هر دفعه میرم شیمی درمانی تهران 750,000 تومان یه ماشین داشتم فروختم پولشو گذاشتم، هر دفعه مبلغی میدم برای این شیمی درمانی در تهران و جوابم نمیگیره، یعنی دیگه کار شدید شد. میگفت کاش برگرده به همون وضعیت، از اون وضعیت قبلی هم فقیرتر اما سالم باشم، درد نکشم. ببینید این خیلی مهمه، انسان اگه یک سری به این مراکزی که بچه های سرطانی، حالا ما مرکز داریم فقط اطفال سرطانی نگه میدار، خود خدا به حضرت موسی وحی کرد موسی منو پیش بنده ها محبوب کن، عبادت منو. روایت هم داریم نبی مکرم اسلام فرمود یک کسایی صحرای محشر میان که انبیا و اولیا به اینا نگاه میکنن قبطه میخورن. روایت عجیبی است، فرمود اینقدر نور دارن اینها که اهل محشر به اینا قبطه میخورن. پرسیدن یا رسول اینا کی هستن؟ فرمود اینا کسایی هستن که عبادت خدا رو بشه مردم محبوب میکنن، یعنی با عمل کردشون، با سخنشون، با نمیدونم حالا کلامشون، با نوشتهشون بندگی خدا رو پیش مردم محبوب میکنن. یه کاری میکنن طرف، ببینید ما عمل کردمون، کارمون، حرفمون اگر عبادت رو پیش مردم مبغوض کرد، یکی گفت اگه دینه که تو داری من اصلا نمیخوام، نماز گذاشت کنار به خاطر عمل کرده من، این خیلی گناهه. اما اگر یه کسی گفت آقا من جذب شدم به دین به خاطر این عمل کرده شما، به خاطر این کار شما، خیلی اثر داره، خیلی مهمه. این در خود شما عزیزانم زیاد برخورد کردید، گاهی یه عمره آدم مثلا میره میبینه یه کسی که اصلا رابطه با روحانیت، با نظام، با دین، اما عمل کرده 10-15 روزه یک روحانی، یک عالم، یه مدیر کارمان میبینی تحول ایجاد میکنه در این شخص، برمیگرده اصلا از اون شاکلهی که داشته در واقع برمیگرده و تغییر میکنه. این خیلی ارزشه. خطاب شد موسی منو پیش بنده ها محبوب کن، خدا چه کنم؟ خطاب شد نعمتای منو یاداوری کن، هی بهشون بگو نعمتا رو یاداوری کنی. شیوه دوم رسول خدا یاداوری نعمت بود. این صفه که تو مسجد الحرام، مسجد النبیه، خب بعضی عزیزان رفتید اونجایی بوده که به هر حال فقرا اونجا می نشستن، اونایی که خانه نداشتن تا 400 نفر هم آمارشون رو نوشتن. البته به نظرم این منطقه فعلی صفه نباشه که الان آوردن بالا، همیشه هم پره و شلوغه. صفه پشت محراب تهجد بوده، اون بین محراب تهجد و اون ستونای کنار قبر پیامبر. اینجا جای صفه نیست، گرچه الان معروف شده به صفه. خب اینا اینجا می نشستند و گاهی پیامبر براشون غذا می آورد، گاهی یکی نظری چیزی، به هر حال اینطوری تأمین می شدن. رسول خدا اتفاقی چند رو پشت سرم خورما آورد برای اینا، یعنی غذایی که آوردن خورما بود، یه رو دو رو. خب غذا تکرار که بشه لن نصبر علی طعام واحد، مشکله یه خورده، بهترین غذام تکرار که بشه آدم خسته میشه. یه روز یکی از اینا به نام اسعد تا حضرت خورما داد، یا رسول الله جگرمون سوخت، چقدر خورما، تعبیر ما گرمیمون کرد. حضرت فرمودن سوختن ندیدی، ای میدونستی جهنم چطور میسوزونه، قل نار و جهنم اشد و هر. آقا خیلی پشیمان شد، گفت من دیگه امروز هیچی نمیخورم، اصلا نه غذا رو تعطیل میکنه، به اعتصاب میکنه، روزه میگیرم، غذا هم نمیخورم، افطار. فرمود نه، تصمیم احساسی آدم نباید بگیره، ولی زبانش هم آدم باید، وای من چیز دیگه داشتم که برای شما میآوردم، نبوده، همین خرما بود. ببین غنایم حنین رو تقسیم کرد، جنگ حنین اولین جنگ بعد فتح مکه است. مسلمان ها دو دسته بودن تو این جنگ، مدینه یا مکه یا مکه، یا تازه مسلمان بودن مثل ابو سفیان تا دیرو تو جبهه کفر بود، حال مسلمان شده اومده تو جبهه اسلام، از رو عقیده هم که نیومده بودن خیلی هاشون، پیغمبر اکرم تو این جنگ نوشتن 6000 فقط شتر و گوسفند غنیمت گرفتن، خیلی غنیمت دستشون اومد. لذا اینا رو بعضیاشو نفری 100 تا شتر داد به بعضی از مردم مکه، اصحاب مئه معروفن، 100 تا مال تو 100 تا مال تو، که اینا یه خورده هم به اسلام جذب بشن. به مردم مدینه غنیمت نداد یا کم داد، یه خورده به اینا برخورد. ما پیغمبر رو یاری کردیم، ما بهش خلاصه تو جنگ ها کمک، خندق ما بودیم، احد ما بودیم، بدر ما بودیم، حالا اینا سرکلهشون پیدا شد، حضرت غنایم ما بین اینا تقسیم کرد، سر و صدا بلند شد تو لشکر، میرفت که تبدیل بشه به یه قائله. آقا مدیریت خودش تو بحران نشون میده، همه جا آروم باشه مدیریت کاری نداره، مدیریت مدیر یعنی مدیر بحران. حضرت آمد در وسط اینها ایستاد، جمعیت دورش، فرمود شنیدم معترضید، آیا شما یادتون رفته با هم دعوا داشتید، من آمدم مدینه دعواتون تمام شد، اوس و خزرج چقدر با هم درگیر بودید، شما فراموش کردید اسلام رو نداشتید، من اسلام رو به شما عرضه کردم مسلمان شدید، شما در ضعف بودید قدرت پیدا کردید، چنین بودید چنان شدید، یکی یکی حضرت نعمت ها رو یادآوری کرد. بعد فرمود البته شما میتونید جواب بدید، بگید یا رسول الله خانه نداشتی بهت خانه دادیم، مسجد نداشتی برات مسجد ساختیم، یار نداشتی یاریت کردیم، شبانه از مکه آمدی مدینه دورتو گرفتیم، بالاخره ما کمک کردیم دیگه. حالا اینا رو هی حضرت داره تحریک عاطفه میکنه، هی دارن اشک میریزن، حضرت اول از اون طرف وارد شد بعد از این طرف، ما انصار به مهاجرین مکان دادیم، جا دادیم، یاریت کردیم، شمشیر زدیم، مسجد ساختیم، هر چی گفتی دنبال فرمود دنبال شما آمدیم، میتونید شما اینا رو بگید. خوب که آرام شد فهمون، خب حالا شما غنیمت میخواید یا پیغمبر میخواید، شما رسول الله میخواید یا غنیمت میخواید؟ غنیمت مال دنیا براتون، بل تو سرون حیات دنیا و الاخرت و خیرون و ابقا. گفتن نه یا رسول الله غنیمت میخواییم، چیکار ما شما رو میخواییم. فرمود من با شما برمیگردم مدینه، من که مکه، مکه شهر منه، ولی من وای نمیستم مکه. خیلی خوشحال شدن، من شما بیا شهر ما، همین میگم جنازه من بدن من تو شهر شما دفن میشه. قائله رو خابوند. ببینید این شیوه یاداوری نعمت و این روش بیدار به اصطلاح تذکر نعمت هاست که دومین روشی بود که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله روش سوم پیامبر اکرم در شیوه دعوتش روش بیداری وجدان بود. عنایت بفرمایید آقا وجدان، حالا البته بحث است بین آقایون که وجدان چیه. مرحوم آقای محمد تقی جعفری کتاب اصلا تحت این عنوان داره راجع به وجدان، بعضی معاصرین هم وجدان رو نیروی مستقلی نمیدونن، منکرن، میگن وجدان همون عقله، چیزی به نام وجدان به عنوان نیروی مستقل ما نداریم، همون عقل انسانه که یکی از کارکردهاش اینه که انسان رو به خودش وامی داره، اسم اینو میذاریم وجدان. ولی مرحوم شهید مطهری تو کتابش رو وجدان بحث داره، مرحوم آقای محمد تقی جعفری اصلا یک کتاب نوشته روی این عنوان. حالا وجدان شاید شاخه ای از همون ندای فطری انسان باشه. قرآن کریم هم دارد نفس لوامه، بحث نفس لوامه رو بعضی به وجدان معنا کرد. حالا من اینی که باشه نباشه مستقل بحث علمیشو نمیخوام بکنم، ولی یه خصوصیت انسان اینه اگه اونو ارجاع بدی به بعضی از چیزا خودش به خودش میاد. ببین انسان ویژگیش اینه، انسان شعور داره، عقل داره. فرجعوا الی انفسهم، اینو ما بهش میگیم وجدان. رجعوا الی انفسهم اینه که طرفو برش گردونی به خودش. یعنی حضرت ابراهیم وقتی بتا رو شکست، تبر و گذاشت رو دوش بت بزرگتر، اومدن گفتن کی بوده، گفت این بت بوده اگه بتونه، دروغ هم نگفته، یا این بوده اگه بتونه، گفتن این که کار ازش نمیاد. خب باریکلا اگه کار ازش نمیاد پس چرا جلوش خم میشید عبادت میکنید؟ اینو میگن رجعوا الی انفسهم. گفتن راست میگه، این حرف درستیست. ببین آقا وجدان اینه که انسان تو یک جایی با دو تا چهار تا با یک دلیل منطقی خودش به نتیجه برسه روشش اشتباهه. توفیل ابن عمر خودش اومد بت پرسته، بت سازم بوده، خودش اومد بتا رو می شکست، گفت من فکر کردم بابا میلادونا عقدم من میلادکم، تولد شما تولد من قبل از تولده، چون من شما رو خودم درست کردم، چطور چیزی که خودم ساختم میشه خدا؟ خب این اگه کسی رو وجدانش بره، وقتی افتاد جناب یوسف به زندان، قرآن میفرماید اونجا همسر فرعون گفت که، همسر عزیز مصر گفت که الان هست الحق، من حالا فهمیدم من اشتباه کردم، من تهمت زدم، ببین رفت سراغ وجدانش و زریخا پشیمان شد، گفت الان هست انا رابط تو، من سراغ این جوان رفتم، دروغ گفتم، زندانش انداختم، ولی من سراغش رفتم. اینی که دیده طرف قتل میکنه بعد خودش معترف میشه، جنایتی میکنه بعد خودش وجدان، من تا یه اشکال عمده‌ای که تو وجدان هست، حالا اشکال نمیشه گفت، ولی به هر حال یک جنبه نقدی که هست این است که وجدان در ارتکاب گناه غالبا خاموش، بعد بیدار میشه، یعنی اون موقع که آدم میکشه نیست، وقتی تمام میشه پشیمان میشه، و لذا میگن وجدان منهای ایمان پاسخگو نیست، چون ایمان قبل از ارتکاب گناه دست انسانو میگیره، ولی وجدان نه، بابا یوسف حالا زندان انداختی کلی اذیت شده، الان میگه هست الحق، خب حالا که دیگه افتاد زندان، تو هیروشیما و ناکازاکی رو بمباران کردی، اون سرگارد کلاود که بم انداخت هیروشیما ناکازاکی، بعد پشیمان شد، خب حالا پشیمانی تو که 200,000 تا آدم رو زنده نمیکنه دیگه، اشکال وجدان عمل کرد دیرشه، اینه که تحت هوای نفس واقع میشه. یکی از شیوه های نبی مکرم اسلام شیوه بیداری وجدان بود. گاهی طرف وقتی میخواست اومده بود یا رسول الله من دوست دارم مرتکب زنا بشم، فصاح الناس، اصحاب فریاد زدن، ای بی ادب پر رو این چه حرفیه میزنی؟ حضرت فرمودن اگر یک کسی این حرفو به تو بزنه، به محارم تو بزنه، به خواهر تو، به مادر تو، خوشت میاد؟ نه یا رسول الله. پس چرا خودت حاضری به ناموس دیگران نظر منفی داشته باشی؟ بالاخره تو محب دوست داری زنا کنی، تو یکی که غریزه جنسی نداری، که همه مردم غریزه جنسی داره، چطور است که تو یکی، یه وقت تو خیابان ترافیک شدیدی بود، ماشینا وایساده بودن، خیلی ماشین بود، یه آقای آمده بود تو این خط ماشینای اون طرفی، لاین اون طرفی، که مثلا 40-50 تا ماشین رد کرد زد جلو، اون جلو که رسید اون بنده خدایی که تو ترافیک وایساده بود شرک کشید پایین، گفت آقا ببخشید همه این مردم بیکارن، فقط شما یکی کار داری، اینا هم بلدن این کارو بکنن، بندازن تو اون لاین و راه همه رو ببندن. خیلی متاثر شد، گیره عقب عقب، گفت آقا کلشو عقب میره، این حرف تو ادعات و فحش بر من بدتر بود، گفت واقعا همه این مردم بیکارن، که حالا اونایی که پشت چراغ قرمز باشدن همه بیکارن، که تو چراغ قرمزه و رد میشی اونا سبز، باید اسیر تو یکی بشن، اونم کار داره چه فرق میکنه، و همه این جمعیت واقعا بیکارن، خب اینا هم کلاس دارن، درس دارن، تو اینا آدم کارگر است، کارمند است، فقط تو یکی کار داری که انداختی اون لاین 50 تا ماشین رو رد کردی، اونم از لاینی که خط تو نیست، همه مردم تو این صف نونوایی بیکارن که تو یکی تو صف میزنی، همه مردم تو این جلسه بیکارن که تو یکی کار داری فقط. نه، این مهم است، بیداری وجدان یکی از روش‌هایی بود که مکرر رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در برخورد با گناهکاران ازش استفاده میکرد، در بیداری وجدانها حضرت یکی از شیوه هایی بود که به کار میبرد. خب این سه تا روش، یادآوری نعمت، بشارت و انذار، بیداری وجدان، یک روش دیگرم بگم و بحث و جمع کنم، ذکر مصیبت کنم. یک شیوه دیگه پیغمبر گرامی اسلام شیوه تشبیه و تمثیل است. قرآن هم از این روش خیلی استفاده کرد. هم حضرت آی سبحانی یک کتاب نوشته کل مثالای قرآن رو تو یه جلد چاپ کرده. هم حضرت آی مکارم یک کتاب دارد دو جلد کل مثالها رو جمع‌آوری کرده. مال ایشون دو جلده، مال آی سبحانی یک جلد. مثالهای قرآنی، اسمش همینه، مثالهای زیبای قرآن. تو قرآن خیلی مثاله. وقتی میخواد آدمای تخیلی رو معرفی کنه میفرماید مثل کسی که سراب رو آب میبینه. کسی که سراب رو آب میبینه، آدم تخیلی اینطوره، غیر واقعیت و واقعیه میبینه. وقتی میخواد تأثیر نپذیری بعضی ها رو مثال بزنه، والبلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه، میفرماید درخت زمین پاکیزه درخت پاکیزه میده، محصول پاکیزه میده. وقتی میخواد آدمای بدتینت رو معرفی کنه، مثل و کلمت آدمای خوشتینت رو، مثل و کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آدمای بدتینت شجره تشجره خبیثه که ما لها من قرار، استواری رو زمین نداره. مکرر قرآن میخواد کافر رو معرفی کنه که انه خر من السما، مثل کسی که از آسمان سقوط کرده. سقوط، سقوط آزاد چطور آدم میاد پایین؟ کافر هم اینطور داره استدراجی سقوط میکنه. وقتی میخواد شما ببینید مثلا اضطراب منافق رو معرفی کنه، میفرماید مثل کسی که تو بیابون باشه، رعد و برق باشه، ظلمات باشه، چقدر مضطربه. منافق و کافر اینطور اضطراب داره. یکی از شیوه های تربیتی شیوه تمثیل است، خیلی هم مؤثره، خیلی مؤثره. یه دو جلد تمثیلات نوشته است اون حضرت آقای حائری، ایشون تو تمثیل خیلی قویه، غالبا هم تو سخنرانیاش مثال قشنگ میزنه. اینا رو چاپش کرده دو جلد کتاب به نام تمثیلات برای توحید. البته تمثیلات قرآنی، تمثیلات خود ایشونه، مثال مثلا توحید و مثال زده، اسائل اخلاقی، وفای به عهد، توبه. برای سخنرانی خیلی کتابای خوبی است این دو جلد تمثیلات ایشون، مثالایی که خود ایشون آفریده به مناسبت‌های مختلف. گاهی می‌بینی تو یه سخنرانی یه مثل حرفو برای طرف بیشتر جا می‌اندازه، و ایشون مثالایی که تو سخنرانی‌هاش داشته جمع کرده دو جلد کتاب. آقای حائری شیرازی، امام جمعه شیراز، چاپ شده از ایشون. پیغمبر گرامی اسلام یکی از شیوه‌های شیوه تمثیل بود، یعنی اینی که یه وقت درخت خشک رو دست میزنه به شاخش، تمام برگ‌های خشک میریزه، میفرماید دیدید چطور برگاریخ؟ با توبه گناه اینطوری میریزه. ای تو ذهن طرف جا میفته، این همه برگ خشک با یه تکون ریخ، گناه هم اینطوری با توبه میریزه. وقتی تو بیابان بدون ظاهرا هیزم، میفرماید هیزم جمع کنید، میگن نیست، میرن جمع میکنن، جمع میکنن، یه تلی از هیزم میشه. فرمود دیدید اینی که نبود چقدر شد؟ گناه ریزم اینطوری، یه دروغ، یه غیبت، وقتی رو هم میذاری بعد 70 سال میشه یه تل گناه. ای پرونده پر. تمثیل گناه ریز با چوب جمع کردن تو بیابون، تمثیل توبه با در زدن به درخت خشک و ریختن برگ ها. خیلی از این موارد من دیدم توی مثال هایی که رسول خدا دارد، که با تمثیل در واقع برای اصحابش جا می انداخت. اینم شیوه تشبیه و تمثیل. من از این 10-12 تا شیوه 4 تاشو خدمت شما اشاره کردم، برای اینکه یه قدری بیشتر با فرهنگ رسول خدا و روشمند بودن. ببین اگه روش نباشه آدم نمیتونه. متد شناسی امروز میگن یک رشته است خودش. شیوه شناسی تربیتی خیلی مهمه. این شیوه تربیتی پیامبر گرامی اسلام که به مواردی از اون اشاره شد. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بیشتر شناخت مکتب اون حضرت رو عنایت بفرمایید.